أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر المبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه الله لا سيما على مولانا نبي الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با روایات اهل سنت بود در محور تصدیق و گفتار الصلاة خیر من النوم. عرض کردیم عمده روایاتی که در این زمینه دارند یا برمیگردد به عبدالله ابن زید یا به ابو محذوره. تقریبا دو یا سه روایت بود. قبلا اشاره کردیم که در خوابی که عبدالله ابن زید دیده بود و در خواب از آن را فرا گرفته بود و آمد به پیغمبر اکرم خوابش رو نقل کرد و پیغمبر فرمود که به بلال آموزش بده و او به همین شکل در از آن بگه. در دو مورد از روایات عبدالله ابن زید بود که اون فردی که در خواب دیدم به من گفت در اذان صبح بگو الصلاة خیر من النوم. این رو در رابطه با تشریع اذان مفصل صحبت کردیم و گفتیم مخالف با کتاب هست که پیغمبر اکرم اذان که مربوط به شریعت هست از افواه دیگران میگیرد. خدای عالم در سوره اعراف آیه 40 اگر اشتباه نکنم فرمود قل انما اتبع ما یوها الی من ربی هادا بشائر من ربکم و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. پیغمبر اکرم در تمام مسائل شریعت فقط وحی را تبعیت می کرد لا غیر. و اضافه در همون روایت عبدالله ابن زید حیرت و سرگردانی پیغمبر اکرم را تصدیق می کرد، نمی دانست چه کار کنه، آیا مثل یهودی ها بوغ بزنن یا مثل نصارا ناقوس بزنن یا چه کار بکنن. و این با مقام نبوت که متصل به وحی هست هیچ گونه سازگاری ندارد. بله بله، ما اسمت اینجا نمیاد، بحث اسمت نیست، یعنی ما اینجا یه چیز خطایی اشتباهی به پیغمبر نسبت نمیدیم. اینی که پیغمبر با وحی مرتبط هست و با خدای عالم با ملائکه ارتباط دارد و همه مسائل رو از او میگیرد و حتی اگر یه مقداری جبرئیل تأخیر میندازه در وحی موجب ناراحتی پیغمبر اکرم میشود، این ارتباط با وحی با این که بیاد یک مسئله شریعت رو از افواه دیگران اونم مستند به خواب، این اصلا با شؤون پیغمبر همخوانی ندارد. ثالثاً در روایت عبدالله ابن زید تشاور و مشورت با مردم بود و در مسائل تشریع مشورت جایی ندارد. که عرض کردیم در سوره آل عمران آیه 154 میگه یقولون هل لنا من الامر من شیء، آیا در امر شریعت و غیر ما سهیم هستیم؟ قل ان الامر كله لله، همه چی مال خداست. پس روایت عبدالله ابن زید هیچ ارزش روایی ندارد. بنابر اشکالاتی که از حاکم نیشابوری هم عرض کردیم، این که اصلا زمان تشریع اذان با زمان فوت یا شهادت عبدالله ابن زید هم نمیخونه. حاکم نیشابوری میگه عبدالله ابن زید در جنگ احد از دنیا رفته و حالا آنکه تشریع از آن یک سال یا دو سال بعد از اون بوده، یعنی این بر مبنای خود اهل سنت. روایت دوم که یعنی دسته دوم از روایات اهل سنت برمی گردد به خود بلال. در رابطه با بلال هم ما روایات متعدد و مختلف داریم. در یک جا میگی که اصلا خود آقای بلال از پیش خود خوشش آمد این رو در اذان اضافه کرد، پیغمبرم برای اینکه خلاصه یک تخمی هم برای آقای بلال داشته باشه در تشریعشون، داره اذان میگه زحمت میکشه در وقت سرد و گرم میره بالای بلندی، گفت حالا اینم خلاصه یک نیمچه حقی هم جنابعالی در شریعت داشته باشه که تا قیام قیامت اذان میگن حضرت مستطاب عالی هم سهیم باشی، که از سعید ابن مسیب بود از بلال، اتى النبي يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر. پیغمبر فرمود که خب بلال این حرف خیلی قشنگیه، این رو شما در اذان صبح قرار بدید. فثبت الامر على ذلك، بعد از اون دیگه اذان با حی الصلاة خیر من النوم تثبیت شد. این رو ابن ماجه در سننش جلد اول صفحه 237 آورد. اضافه بر این که ما گفتیم سعید ابن مسیب از نظر سال ولادتش با سال وفات بلال به هیچ وجه همخوانی ندارد، یعنی سال وفات آقای بلال گفتیم 20 هجری هست، سعید ابن مسیب سال 13 بچه 7 ساله 8 ساله بوده، بچه 7 ساله 8 ساله صلاحیت این که بیاد همچه روایتی که مربوط به تشریع است نقل کنه نداره. و اضافه تمام اشکالاتی که در روایت عبدالله ابن زید گفتیم اینجا هم میان، یعنی اینجا در حقیقت نسبت دادن تشریع را به آقای بلال. پیغمبر اکرم به جای این که تشریع را از وحی بگیرد از زبان آقای بلال گرفته. کل اون اشکالات روایت اینجا هم میان. روایت دیگر این هست که نه اصلا خود بلال رفت بالای بلندی از آن بگه خوشش آمد، گفت بر اینکه که اصطلاتو خیر من النوم. و این قضیه دیگه در از آن تثبیت شد و مان. دسته برای شما کنم سوم از روایت این هست که نه قضیه برمی گردد به عمر ابن خطاب که دستور داد به مؤذن هنگام نماز صبح الصلاة خیر من النوم را بگی. جریانش هم این بود که آقای عمر ابن الخطاب خواب بود، مؤذن آمد ایشون رو بیدار کنه، دید که خلاصه بیدار نمیشه، با صدای بلند گفت الصلاة خیر من النوم. عمر خیلی خوشش آمد از این حرف و فامر عمر ان یجعلها فی نداء الصبح. عمر دستور داد که این الصلاة خیر من چیز خیلی خوبیه، آقای مؤذن این را شما در اذان صبح قرار بده، این را آقای مالک رئیس مالکی ها متوفای 179 در مبتعه خودش صفحه 78 این قضیه را نقل میکنه. اضافه بر این که روایت مرفوعه هست سندی برای اونی، این منافات دارد با روایاتی که نقل می کنن از پیغمبر اکرم. یه پیغمبر دستور داد بر اینکه الصلاة خیر من النوم را در اذان قرار بدن. فثبت الامر علی ذلک، و قضیه به همین شکل ماند. اگر زمان پیغمبر به این شکل بود دیگه چه معنایی دارد که عمر بیاد دستور بده بگه برای شما عرض کنم این از صلات خیر من النوم در اذان بمانه، و اگر نه اون دروغ این راسته. این راست یعنی این دوتا روایت با هم امکان جمع نیست، امکان جمع نیست، دوتا روایت با هم تعارض میکنه، تعارضا تطاقتا، هر دو از درجه اعتبار سقوط میکنه. میمانه اون دسته از روایاتی که شیعه نقل کرده و اهل سنت هم نقل کرده اند که کل اذان در معراج برای نبی مکرم تثبیت شده و در اونجا هم از صلاح خیر من النومی وجود ندارد. الان چه عرض کردم دیگه همین هم در رابطه هم زم تعارض داره. بله، ولی ببینید اینجا میگه که بلال اتى النبي يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. بلال میاد پیغمبری که خوابیده او را صدا میکنه و الصلاة خير من النوم، پیغمبر میگه این حرف خوبی، اینه در اذان قرار بدین، فثبت الامر علی ذلک. اینجا میگه نه، در زمان عمر کسی نمیگفت الصلاة خیر من النوم، آمدن بیدارش بکنن گفتن که الصلاة خیر من النوم، فامر عمر ان یجعلها فی نداء الصبح. این دو تا با هم مانع الجمعه. حالا عمر گذاشته یا نگذاشته ما کاری نداریم، ما میگم مثلا همه دروغه، همه دروغه، هم مال عمر دروغه هم مال پیغمبر دروغه. حالا میگه فثبت الامر علی ذلک، من اون عبارت رو خواندم، کلمه فثبت الامر یعنی به همین شکل جریان ثابت بود. من اگر حواستون باشه من این شبهه توجه داشتم که بگن آقا شاید لعله ترد شده بود، نه من میگینم فتبت الامر علا زاله، فتبت یعنی هر دو ضعیفه، سند هر دو اشکال داره، هیچ کدام بر هم دیگه رسوان نداره. خب تثبیت میتونید تثبیت کنید مگر اینکه شما بیاید بگید مثلا مالک صحاح ستت اعتبار بیشتری داره و اولین کتابی هم هست که نوشته شده و قبل از صحیحین هم نوشته شده این کتاب، چون صحیحین قرن سوم نوشته شده، خود اولین کتابی که نوشته شد توسط محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 هجریه، مالک متوفای 179 هجریه، یعنی تقریبا 70-80 سال جلوتر از این بوده. اگر اینها رو شما بخواد یک روشانه از این ور اون ور پیدا بکنی روی بحث دیگری میشه. بله بله بله. الان ای حال مثلا به طور کلی این قضیه با همدیگر همخوانی نداره، تعارض و تطابق اصلا تشریع به هیچ وجهی نه به آقای عمر مانده یا تشریع بکنه، گرچه از ایشون بعید نیست، در موارد دیگر هم تشریع کرده، آمده برای شما کنم در قضیه متعه، در قضیه متعه الحد، متعه النساء و تراوی، و همچنین در رابطه با هی علی خیر العمل. خب ما روایات صریح داریم که هی علی خیر العمل تا زمان عمر گفته میشد، عمر نهی کرد از هی علی خیر العمل در اذان نگید، حتی اون دیگه روایت معارض نداره ها، اون دیگه معارض نداره هی علی خیر العمل، ها میخوانیم روایت چه بعدن. یعنی چطور یعنی تخدیر را آخو بینید با هم دیگر اون اینی نفت میکنه، یعنی همدیگر رو نفی می کند. اگر چنان که نه، اگر چنان که در یک جا برای شما عرض کنم اما حد من وجه باشه میشه، ولی اینجا تباین هست، در تباین جمع امکان پذیر نیست. نه 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 نه، اون میگه آقا پیغمبر دستور داد فثبت الامر على ذلك. این رو سعید ابن مسیب نقل میکنه، سعید ابن مسیبی که متولد 13 هجری، تمام دوران عمر ابن الخطاب درک کرده، تمام دوران عمر ابن الخطاب رو درک کرده و راوی های قبل از سعید ابن مسیب هم اینه نقل کردن، یعنی فثبت الامر على ذلك، فثبت الامر على ذلك نقل میکنه، او را نمیتونه چیز بکنه. اگر چنان که تباین نبود بین تو مضمون قابل جمع بود، ولی چون تباین هست اون روایت پیغمبر همه چی را نفی میکنه. بله راه سوم داریم، ما هر دو را میگیم تعارضا تطاقتا، روایاتی که مربوط ما روایات متعدد آوردیم چه در رابطه با شیعه اهل بیت علیهم السلام، چه خود اهل سنت آوردن که معراج از آن تشریع شده و جبرئیل از آن گفته و در اون از آن هم هیچ اشاره‌ای به تصویب نداره. بعد دسته چهارم از روایات، روایت ابو محذوره بود که این دیگه ما مفصل دربارش بحث کردیم که اصلا اولا این ابو محذوره جزء کسانیست که در فتح مکه در زیر شمشیر مسلمان شده و فردیست که از پیغمبر بدش می آمده، وقتی بلال از آن می گفت او را مسخره می کرد، اونم با صدای بلند. اینها نشان میده بر این که ابو محذوره خودش اعتراف العقلا علی انفسهم نافذ، پیغمبر او را نگه داشت، دستور داد از آن بده، بعد از اذان هم خلاصه کیسی از نقره بود و این قضایا را شروع کردند، مسائل رو مطرح کردند که اولا خود ابو محذوره اشکال داره و نفس ابو محذوره، و بعد از اینکه از طائف هم برگشتن در مکه بود و به مدینه هم هجرت نکرده، خود بودن ابو محذوره برای ما مشکله. و اضافه برای شما از کنم پسر ابو محذوره محمد ابن عبدالملک نقل میکنه از ایشون، خود محمد ابن عبدالملک برای شما از کنم چیز هست، خودش مورد ضعف آقایان اهل سنت که خود ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد نهم صفحه 282 محمد ابن عبدالملک را نقل میکنه، میگه روا عن ابیه عن جده فی الاذان، میگه قال عبدالحق لا یحتج به هذا الاسناد، این سند سند غیر قابل احتجاج، و قال ابن القطان مجهول الحال. این خود محمد ابن عبدالملک که راوی از ابی محذوره هست خودش مجهول الحاله. و اضافه قبل از محمد ابن عبدالملک هم برای شما عرض کنم چیز هست، اونجا فردی هست به نام صائب ابن، بله صائب والد حارث، حارث نقل از پدرش صائب، خود صائب رو من همین امروز داشتم نگاه می کردم، البته نسبت به خود محمد ابن عبدالملک هم ذهبی هم در میزان الاعتدال برای شما عرض کنم داره، لیس به حجت یکتب حدیثه اعتبارا، میزان الاعتدال جلد سوم صفحه 630 بود. در رابطه با صائب والد عثمان ذهبی میگه لا یعرف، ابن حجر هم میگه قرأت به خط ذهبی لا یعرف. این که خود این صائب پدر عثمان که میگه عثمان ابن صائب عن ابیه، ابیه فقط ما صائب داریم که صائب ابن کی هست، اولا اسم پدر صائب نیست، همه میگن صائب والد عثمان. اصلا هیچ یک از علمای رجال غیر از کلمه لا یعرف دربارش نیاوردن. ذهبی در میزان الاعتدال جلد دوم صفحه 114، ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد سوم صفحه 392. این اشکال دوم. اشکال سوم، این خیلی جالب، از اون قشنگ دقت کنن، همین روایت رو من در صحیح مسلم پیدا کردم، روایت ابو محذوره. طبعا این دیگه به قول این روز بعد از نماز یه مقداری گشتم این قضیه، دیدم مثلا این روایت در صحیح مسلم اومده ولی در اونجا اشاره ای به الصلات خیر من النوم نداره. معلوم میشه که این قضایا چیزهایی است که توسط بعضی از افراد حتی بعد از نوشتن مسلم اضافه شده یا قبل از مسلم اضافه شده. خود مسلم ابن حجاج نیشابوری یقین کرده که این تیکه زائده، جزء از آن نیست. این رو قشنگ دقت کنید، داره بر این که حدثنی ابو غسان المسمعی مالک ابن عبدالواحد و اصحاب ابن ابراهیم قال ابو غسان حدثنا معاذ قال اصحاب اخبرنا معاذ ابن هشام صاحب دستوائی و حدثنی ابی عن عامر الاحول عن مجهول عن عبدالله ابن محیریز عن ابی محذوره ان نبی الله صلی الله علیه وسلم علمه هذا الاذان. نکشن دقت کنید، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دو مرتبه، ثم یعود فیقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حی علی الصلاه مرتين، حی علی الفلاح مرتين، زاد اسحاق الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. هیچ اثری از عبارت الصلاه خیر من النوم در روایت صحیح مسلم وجود نداره. بله؟ نه، حالا هیلا خیلی لمک بشتکشون اونو معمولا به خاطر اینکه عمر حذف کرده در سند روایت هم باشه این آقایان حذف میکنن، اینه چیز نمی کنن. الان ایها شما ببینید صحیح مسلم جلد دوم صفحه 3 حدیث شماره 728 کتاب الصلاة باب صفت الاذان. این خودش نشان میده بر این که همین قضیه از صلاة خیر من النوم یا قبل از نوشتن کتاب صحیح مسلم بوده، مسلم یقین کرده که این بخش زائده و نیاورده، یا نه این رو بعدن بعد از اینکه صحیح مسلم نوشته شد این رو چیکار کردن؟ اضافه کردن. الا ای حالی شما ببینید تمام این قضایا، فرض گیریم اگر این ثابته، فرض گیریم این قضیه ثابت هست، پیغمبر اکرم به ابو محذوره فرمودن در اذان شما بگویید در اذان صبح الصلاة خیر من النوم، اگر این صحیح باشد تمام روایات دیگر زیر سوال میره، هم روایت عمر زیر سوال میره، هم روایت بلال زیر سوال میره، هم روایت عبدالله بن زید زیر سوال میره، همه زیر سوال میره. یعنی این سه چهار دست روایات، عبدالله بن زید در خواب دیده به او گفتن که از صلات خیر من النوم، آقای بلال آمد پیغمبر را از خواب بیدار کرد و گفت از صلات خیر من النوم، پیغمبر گفت که بفرمایید، مؤذن آمد عمر رو از خواب بیدار کنه، عمر خوشش آمد از این از صلات خیر من النوم، گفت که این رو شما در اذان قرار بدید. این که نه، پیغمبر اکرم بعد از فتح مکه که رفته بودن طائف و برگشتنی به ابو محذوره دستور داد. شما به این سه چهار دست روایات را یک نوعی شما بیایی، یک نوع بیایی وقت جمعی برای ما درست کنید، یک وقت جمعی برای ما درست کنید که ببینید که آیا واقعا مسئله تشریع، مسئله تشریع، چون هر تیکه واوی هم ما بخواهیم به اذان، اقامه، نماز اضافه کنیم، باید مستند به قول پیغمبر باشه یا به تقریر پیغمبر. این قضایا نشان میده که آجا دست شما درد نکنم. بله، این قضایا نشان میده بر این که اصلا اینها همه ساخته پرداخته زمان دوران بنی امیه هست که تلاش میکردن که تشریع را یک نوعی چیکار کنن، زیر سوال ببرن، که بابا تشریع چیزی نیست که بخواد مستند به پیغمبر باشه. شما ببینید روایاتی رو که نقل کرده اند از قول حجاج، این ما قبلا هم اشاره داشتیم، حجاج میگه آقا خلفا عبدالملک هشام لا یعملون الا به وحیه. حالا این سندش در چیزی که میاد جناب آقای یزدانی میاره، ما در همون فایل برای شما عرض کنم، چرا باید چیز باشه، انحراف، انحراف سنت، اونجا من تمام مدارکش آوردم که ان الخلیفه لا یعمل الا به وحی. حتی قضیه به این شکلی که ام ایمن میگن خیلی کسی نقل کرد پیشه حدیان که ام ایمن خیلی بیتابی میکرد بعد از رحلت پیغمبر و گفت وحی کرد شده، حجاج شروع کرد به ام ایمن یه بسارتی هم کردن، گفت نمیدونم احمق شده، خرب شده، بعد از پیغمبر خلفا همه شون لا یعملون الا به وحی. شما برید روایات رو کنار هم که شما بگذارید کاملا مشخصه، یعنی برای این که خلفا لا یعملون الا به وحی رو تثبیت کنن، میان چیکار میکنن؟ از مقام پیغمبر میکاهن. پیغمبرم اینطوری نبود که همه چیز به وحی باشه، خواب میدیدن تشریع میکرد، در خواب بود پیغمبر میومدن بیدار میکردن تشریع میکرد، نمیدونن جناب عمر تشریع میکرد، امثال این قضایا. این شیخ ما این رو خلاصه از هر وقت این فرازه تا خوبی میده، خلاصه در کند نشسته، حالا نمیدن در این کند چیچی میاد، خلاصه از این بالا مثل اینکه فیوزات در کند میگن از شیخ بیل کند. بله بله بله. خب اینا گفتن که به قول جبرائیل، گفت عمر از جبرائیل شنید از آن را عمر برای شمیزان تشریع. الا ای حاله، یا مثلا در یک جایی من دیدم خود حجاز خودش ادعا میکنه اینی لا اعمل الا به وحیه، من خودم هم هر کاری میکنم همه از طرف خدا یا عالم وحی دستور میاد و من انجام میدم. نه نه نه، اینی لا اعمل، من هیچ عمل نمی کنم مگر به وحی. اونجا میگه نه 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 نه، این میگه بعد از پیغمبر وحی قطع شد، میگه این خرب به وحی قطع نشده، وحی قطع نشده بعد از پیغمبر، خلفا همشون کان یعملون بالوحی. بله صدر ذیل داره روایت، نه آقا سیدنا صدر ذیل داره روایت. الله ای حال، شما ببینید عبارتی داره عمر بن عبدالعزیز، خیلی عبارت قشنگیه، میگه این عبارت رو اگر اشتباه نکنم در کتاب ابن عقیل برای شما هم النسائی هد کافیه اونجا دیدم، میگه اگر در قیامت تمام اقوام و ملل بیان جنایتکارترین فردشون رو بیارن همه در یک کفه بگذارن، ما هم حجاجمون رو، تعبیر حجاجمون رو، حجاجمون رو در یک کفه بگذاریم، حجاج ما سنگینتر هست از کفه تمام جنایت پیشگان اقوام و ملت. این آقا با این کارش میگه آقا اینی لا اعمل الا به وحیه. ببینید شما این قضایا را بررسی بکنید کنار هم که انسان میگذاره این مسائل رو، میبینید که اصلا تصرف اینها در و یا به تعبیری که از این بزرگان میگه اینها که نتونستن صحابه یا خلفا را به یک مقامی برسانن که بالا همردی که نبی باشه، آمدن مقام پیغمبر را پایین آوردن تا بتونن صحابه و خلفا را هم سطح با پیغمبر اکرم بدانن. یا مثلا شما ببینید در رابطه با مباقبات عمر هر کردم جدیدنم اون روز تو تخصصی کلامی کتابی من دادن کل مباقبات عمر را در اونجا آوردن. نه بیش از این هست، اینجا خیلی بیش از اینه، بیش از این هست. بله نه نه سیوتی عرض کردم 18 مورده، ولی این کتاب بیش از 18 مورده ده. من فقط تورقی کرده اما بگم نه برای من زیراکس بگیرم چیز خیلی خوبیه. خب شما ببینید وقتی میاد تا این اندازه قضایا را جلو میبرن که نه تنها مثلا پیغمبر اکرم برایش مورد تأیید خدا بوده چه بوده چه بوده این تبع الا مایوها و غیر، میگه آقا در مقام اختلاف بین عمر و پیغمبر جبرائیل نازل میشد مؤیدن لعمر و مخالفن لرسول الله آیه می آورد. خب دیگه چی میمونه برای تشریع برای ما؟ دیگه چی میمونه برای شریعت؟ دیگه آیا این پیغمبر واقعا میتونه اون رسولی باشد که از طرف خدای عالم برای نجات مردم آمده؟ آیا دیگه این برای این پیغمبر صداقتی هم میمانه؟ اسمتی برای این پیغمبر میمانه؟ آیا سایر موارد زیر سوال نمیره؟ مثلا جناب عمر در این 18 مورد افاضه فرمودن، با پیغمبر مخالفت کردن، 18 مورد مخالفت شد، جبرائیل مؤیدن لعمر آیه آورد، از کجا معلوم در سایر موارد دستورات پیغمبر دستورات مطابق با واقع باشه؟ با 18 مورد شما تخصیص دادی اشتباه پیغمبر نستجیر بالله را و تأیید عمر را، از کجا سایر موارد اینطوری نبود؟ حالا عمر صلاح ندیده، افاضه نفرمودند و مخالفت نکردن. آیا شما میفرمایید که مقام و رتبه ابوبکر بیشتر از عمره؟ اونا معتقدن که فضائل صحابه به ترتیب خلفا هست، یعنی افضل صحابه ابوبکر، بعد از او رتبتن عمره، بعد از او عثمان، بعد از او آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. خب شما که میفرمایید ابوبکر افضل از عمره، اون مواردی که ابوبکر مخالفت کرده بیارید، یا اگر مخالفت هم نکرده شاید خواسته تواضعی بکنن و شکست نفسی بکنن مخالفت نکردن. آیا با این نمونه هایی که شما آوردید آیا سایر دستورات نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیر سوال نمیره؟ علی ای حال این خلاصه حرف بود نسبت به روایات. ما حالا یک جلسه یا دو جلسه هم اقوال علمای اهل سنت بزرگانشون رو، حتی از خود عبدالله عمر که وقتی میان تو مسجد میگن از صلات خیر من النوم، میگه من از مسجد ببر بیرون که این بدعتها را نشنوم. یعنی تا این اندازه کار جلو میره، میگن از این مسجد من ببر بیرون، سریع برم بیرون که این از صلات خیر من النوم که بدعت من این رو نشنوم. اینها را انشاءالله یک بررسی بکنیم، یک جولانی بزنیم و بعد واقعا خدا را شاکر باشیم که الحمدلله رب العالمین ما را با اهل بیت آشنا کرده. و السلام علیکم و رحمت